هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود، اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخص رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 8 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم و آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه پیش از هر چیزی عرض شاد باش و تبریک دارم این عید بزرگ بندگی رو، عید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت. بسیار خوشحالیم که در این گاه و مقام عالی و این زمان متعالی همدل هستید با شبکه محبوبتون، شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، و میان تمامی برنامه ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید، مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو، و در این همدلی و همراهی با حضور کارشناسان خبره و خرید و مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی به جمع میپیوندن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه میکنیم. در نخستین روز از آغاز دهه امامت و ولایت که به نام توحید، بندگی و اطاعت نامگذاری شده، با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، و بحثی که امشب آن را شنیدنی خواهیم کرد، تبیین عبودیت، معنویت و اطاعت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام با زیر مجموعه نگرش و ذیل عنوان توحید، بندگی و عبادت. در استودیو دو سرور عالی مقام حضور دارند، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد نجفی، قائم مقام مرکز تخصصی امام هادی علیه السلام و استاد حوزه و دانشگاه، همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین محمد برزگر، استاد حوزه و دانشگاه. حاج آقا نجفی، عرض سلام و درود و احترام، تبریک این روز و بسیار بسیار خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، همچنین شنوندگان گرامی، و عرض تبریک دارم عید ولایت رو خدمت تمام شنوندگان گرامی. انشالله که همه ما بتونیم از این عید به طور کامل بهره مند بشیم. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. همچنین عرض سلام و درود و ادب و احترام دارم. وقتتون به مهر جناب برزگر حاج آقا خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم. با عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمندای خرمی عزیز و عزیزی. شنوندگان محترمی که عرایض بنده رو گوش میدن، عید قربان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که در پرتو عنایت خاصه امام زمان علیه السلام این اعیاد مبارک امامت بر همه ما مبارک باشه
امید.
مورد عنایت امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم. در برخی از برنامه‌ها که ما میزبانی می‌کنیم از یکی از عزیزان که ملبس است به لباس مقدس،
ابتداا به خداوند و بعد برسیم به بحث ولایت.
تمنون
چون
میکنم.
ولایت در واقع تبیینگر اون اصولی هستش که خداوند می‌خواهد بیان کند. حالا وقتی در قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در دومی سوره قرآن وقتی خداوند شروع میکنه الف لام میم ذالک کتاب کتاب لا ریب فیه، وقتی میاد جلوتر میگه که هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این که میگه بالغیب، میگه مؤمنین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن، یعنی متوجه هستند که عالم دیگری غیر از عالم دنیا وجود داره.
بله.
یعنی اولا انسان میپذیرد که عالمی بجز این عالم وجود داره. این در مرحله اول، یعنی انسان ایمان به غیب پیدا میکنه. وقتی این رو پذیرفت، یعنی بعد میاد وارد بحث نبوت میشه و بعد بحث امامت، یعنی اینها سلسله مراتبش باید طی بشه.
بله.
یکی از بحثایی که هست اینه که خیلی از آقایون میرن وارد فلسفه امامت میشن ولی توجه نمیکنن به مبحث توحید، همین هست و ضربه هم میخورند. ببینید ریشه های بحث امامت در توحید. ما اگر بحث توحید رو خوب حل بکنیم اصلا در بحث امامت ما مشکلی نخواهیم داشت. یعنی این بحث، حالا بحثایی که داریم فرق اسلامی و غیره، اینها بله. همه در توحید ریشه داره. حالا این بحث خیلی عمیق و فلسفی است، من نمیخوام واردش بشم، خواستم فقط به صورت موجز ورود کنم و بعد برسیم به فلسفه بحث امامت. وقتی ما ایمان به غیب پیدا میکنیم، یعنی میگیم خداوند عوالمی آفریده بزرگتر از این عوالم. ما داریم که دنیا پسترین ادناست، پایین ترین مرتبه عالمه.
بله بله.
برزخ بعد از اون عوالم بعدی است و بعد از برزخ قیامت هست که در قرآن داریم تعرج الملائکه و الروح و فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. میگه ملائکه و روح عروج میکنن در یک روز معادل 50,000 سال. 50,000 سالی که شما در دنیا میشمارید، یعنی قیامت یک روزش معادل 50,000 سال دنیاست.
بله.
حالا شما این رو بخوایم نگاه کنیم ببینیم که خب وقتی عوالم به این گستردگی است، داریم که یک نفر میگه وارد بهشت میشه، میگن چقدر طول کشید بیاید، میگه من 20,000 سال گرفتاری داشتم. 20,000 سال در مراتب مختلف برزخ و قیامت این بنده خدا سرگردان بوده، گرفتار این مال کی رو برده، حق کی رو خورده. حالا اینجا میایم سراغ امام. امام کیست؟ امام خلیفه خداوند بر روی زمینه، دست شما رو، دست من بنده رو، همه رو میخواد بگیره ببره به سمت خداوند، ما رو از این عوالم پیچیده عبور بدهد.
درست.
ما وقتی متوجه بشویم این عالم بسیار بزرگی و ما بسیار علممون ناچیزه و جاهل هستیم، تازه میرسیم به اینکه امام به چه کار میاد، امام چه ضرورتی داره برای ما. اونجا میایم سراغ امام. بعد حالا میرسیم، من روایتی دارم که براتون میخونم از علم امام، جایگاه امام، امام چگونه اشراف علمی داره. ما متوجه میشیم امام یه شخصیتیه. حالا بحث حکومت، حق حضرت علی رو مثلا خوردن، خب اصلا این گونه نیست، اصلا بحث حق دنیایی نیست. اگر دنیا رو هم میخواست، حکومت رو هم میخواست، بابت هدایت بود، یعنی میخواست بگوید که من میخواهم شما رو از این عوالم پیچیده عبور بدهم تا برسید به بهشت. یعنی امام وظیفه اولی و ذاتیش اینه که انسانو به بهشت برسن. هر کس میگه من امام نمیخوام، یعنی میگه خودم میخوام برم. بسم الله. مثل این میمونه که من یه مثال بزنم. شما میخواید برید بالای کوه، راه بلد ندارید. خودتون راه میافتید و کفش و خلاصه پاشتنو میکشید بالا یا علی میزنید به دل
بله.
کوه. قطعاً توی اون کوه و کمر شخص گم می شود، میخوره به دره، میره تو چاله، یعنی هزاران اتفاق واسش میفته. اگر یک نفر خودشو به راه بلد بسپارد، میگه آقا من دست من رو بگیر، من با علم و آگاهی عقل دارم، عقل من میگوید که تو بلد راه هستی، دستم رو به دست تو میسپارم تا من رو به بالای کوه ببری. امام همین نقش رو ایفا میکنه. فلسفه امام فلسفه یک عالم به تمام عوالم است که میخواهد دست انسان رو بگیرد، ببرد تا برسه به مقصد. این به صورت موجز و اجمالی خدمتتون ارائه شد.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر نجفی. خب حاج آقا برزگر، نخست اگر چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات جناب دکتر نجفی بحثی هست که حتما از زبان شما بشنویم، ولی از زاویه دید شما هم برای فتح باب تبیینی داشته باشیم بر همین مسئله، این مسئله و فلسفه امامت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. در رابطه با تبیین مسئله امامت، همونطور که دکتر نجفی عزیز فرمودن، در رابطه با مبحث توحید و خداشناسی اگر انسان ورود پیدا بکنه، بعد از توحید انسان نبوت و بعد امامت رو در نظر بگیره.
بله.
ما داریم مطلبی رو که فرمودن من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول خدا تبعیت بکنه به قطع و یقین از خدای متعال تبعیت کنه، یعنی پیروی از خدا کرد. این که خدای متعال در روی زمین خلیفت الله قرار میده و جانشین خودش رو در زمین قرار میده که انسانها و موجودات عالم از فیض وجود این شخص در مسیر هدایت قرار بگیرن، فلسفه امامت رو اینجوری میتونیم تبیین بکنیم که به قول امام رضا علیه السلام در رابطه با وجود ولی امر حضرت، حالا من عبارات عربیشو نمیخونم، خلاصه از ترجمه این روایت شریف رو میخونم در کتاب عیون اخبار. خود حضرت رضا علیه السلام میفرماید که ما هیچ گروه یا ملتی رو پیدا نکردیم که بتونه به حیات و بقای خودش ادامه بده مگر با وجود سرپرست یا قیم یا رئیس. چرا؟ به خاطر اینکه مردم به ناچار به وجود یک سرپرست نیاز دارن که کارهای دنیا و آخرتش رو از اون شخص دریافت بکنن و هدایت بشن و تعلیم ببینن. اینکه فلسفه وجود امامت یک فلسفه بیچون و چراییه و باید باشه، اینکه بعضیا در زمان پیامبر اکرم، حتی در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیهم اجمعین، میگفتن که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. خب این جای سوال، این همه از معارف، این همه از اسرار چرا دسترسی پیدا نکردن؟ در عصر خودمون خیلی برای جوانا، برای مردم، مخاطبای عموم سوال میشه که آیا فلسفه این حکم شرعی چیه؟ ما دسترسی به روایت نداریم، نمیدونیم علت تشریع این حکم شرعی چیه. چرا؟ یکی از علتهای عمده این بوده که مردم اون عصر اصلا دغدغه نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که سلونی قبل ان تفقدونی،
بله،
از من سوال بکنید قبل از این که منو از دست بدید، من راه‌های آسمان رو به زمین بهتر بلدم، من میتونم به تک تک شما بگم که آخرتتون ختم به چی میشه، الان به کجا میرسید. این که امام معصوم به قول حال معروف لنگر بین زمین و آسمانه، ترازوی عالمه، میزان عالمه، این امام معصومی که خدای متعال در عالم خلقت وجودش رو قرار داده، خود حضرات معصومی فرمودن که بنا عرف الله، بنا عبد الله، به واسطه ما خدای متعال عبادت شد و مورد عبادت قرار گرفت، به واسطه ما اهل بیت بود که خدای متعال شناخته شد. این شخص شخیص عالم وجود کسیه که در پرتو عنایت خاصش که واسطه فیض رحمانی خداست در عالم وجود، انسان به سرمنزل مقصود میرسه. نکات خیلی مفصلی میشه پیرامون این موضوع بحث کرد و به شنوندگان محترم مطالبی رو ارائه داد، ولی خب یقینا وقت برنامه خیلی زیغه و ما نمی از یم این مطالب و خدمتشون ارائه میدیم. مهربانی
بزرگوار. مسئله که میخوام مطرح کنم مسئله است که پیش از این هم در قالب همدلی با برخی از حجاج اسلام مانند شما بزرگواران با روکر و مناسبت مذهبی دیگری مطرح شد. آنجا حقیقتا نقطه‌ای نرسیدیم، یا ضیق وقت بود، یا شاید در توضیح دوستان نتوانستند شنوندگانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه خاصه بر یک خورشیدی که منقش هست به نام توحید، بندگی و اطاعت، مقوله تبیین عبودیت، معنویت و اطاعت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو به بحث گذاشتیم، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد نجفی، قائم مقام مرکز تخصصی امام هادی علیه السلام، استاد حوزه و دانشگاه، همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد برزگر، استاد حوزه و دانشگاه. فصل دوم گفتگو رو جناب برزگر با شما آغاز بکنیم و آن هم مسئله اهمیت و فلسفه برگزاری اصلا دهه‌ای به نام امامت و ولایت هست. قطعاً ما در تقویم فرهنگیمون رخدادها و رویدادهای مختلف مذهبی داریم که گاه به سور و گاه به سوی آنها همدل می شویم، اما فاصله میان دو این اتفاق، یعنی از عید بندگی یعنی عید قربان تا عید امامت، عید قدیر، دهه‌ای رو نام گذاشتیم به نام دهه امامت و ولایت. چرا باید چنین دهه‌ای رو پاس بداریم؟ اگر که داعیه مسلمان بودن، شیعه بودن، بنده بودن و ولایت پذیری داریم، چرا به چنین دهه‌ای و نظایری از این دست مانند دهه کرامتی یا دیگر رخدادهای مذهبی نیازمندیم؟ به چه تذکاری، به چه روی کردی، به چه زنهاری نیازمندیم که چنین موقعیت‌هایی رو در تقویم زیستمون داریم تعریف میکنیم؟
بله، این نکته خیلی مهمی. یکی از شبهات وهابیتی که بر علیه اسلام و تشیع دارن فعالیت میکنن، یکی از شبهاتشون همینه.
بله.
که شما چرا بزرگداشت میگیرید برای بزرگان دین؟ چرا برای اینها مقبره درست میکنید؟ چرا یاد بود و یادمان میگیرید؟ اینها مردن و از دنیا رفتن. ما در ادله های مختلفی، حتی در کتاب صحیح بخاری و صحاح سته خود اهل سنت، روایات رو میبینیم که خود پیامبر اکرم و اصحاب بزرگوار پیامبر اکرم بر این صحه گذاشتن که بزرگداشت و یادمان برگزار کردن برای بزرگان دین موجب رضای خداست. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه. این که می‌فرماید که موقعی که ذکر صلحا و صالحین اتفاق میفته، خدای متعال رحمتش شامل حال انسان میکنه. این که در قرآن کریم در آیه تبلیغ خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه ابلاغ، و اگر ما بشینیم با طمأنینه و آرامش نسبت بهش فکر بکنیم، این که خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماید که ای رسول ما، اون چیزی رو که از طرف ما پروردگار تو به تو نازل شد به مردم باید ابلاغ کنی، و ان لم تفعل، اگر این کار رو انجام ندی، فما بلغت رسالته، یعنی تمام این همه سال زحمات طبعا منصوراست، به درد خودت میخوره، هیچ کاری برای ما نکرد.
درست.
چه چیزی در اسلام و تشیع بالاتر از این که این ابلاغ رسالت که خدای متعال به پیامبر اکرم امر فرمود که این کار رو باید تمام بکنه؟
بله.
ما برای بزرگ داشته اتمام دین اگر مایه بذاریم کار بدی نکردیم
تحقیقا.
چون دین کامل شده و به تمامه رسیده. یه روایت خیلی زیبایی داریم در رابطه با اینکه امام معصوم جایگاه ویژه‌ای داره که از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت فاطمه زهرا نقل شده که ایشون فرمودن که امام به منزله کعبه است، مردم باید بیان دور حلقه وجود امام طواف بکنن، نه اینکه امام بره سراغ مردم. یعنی جایگاه امام معصوم خیلی بالاست.
بله.
در صورتی که امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که پیامبر اکرم طبیبون دوارون به طبه بود، ایشون میرفت دنبال مریض، مریض رو درمان میکرد. حضرت صدیق طاهره میخواد بفرماید که جایگاه امام جایگاه این نیست که این بره سمت مردم. مردم باید بیان، مردم آتش دارن، مردم نیاز دارن، خیلی از مردم در غفلتن، خیلی از مردم دچار گمراهی هن، سردرگم شدن، ولی امام معصوم آب حیاته. جانهای گمراه مردم رو به سرمنزل مقصود هدایت میکنه.
اگر زنگاهی برای بیدار کردن اون غافلان نباشه، خبط و خطایی است که امام به سمت اونها بره و بگه
نه، هیچ ایرادی نداره. نه، من اینو میخوام بگم خدمتون، این که عرض کردم خدمتون، خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که پیامبر اکرم طبیبون دوارون به طب است، مؤید همینه. میگه حالا که مردم نمیان من میرم. آخه یه مثلی در تاریخ ذکر شده از مسیلمه کذاب، چون در زمان پیامبر اکرم یه عده ادعا کردن که ما پیامبر خدا هستیم.
بله بله.
اونجا داره در روایت که بعضی از مغرضین و منافقین به پیامبر نکاتی رو عرض می‌کردن که آقا برای ما فلان معجزه رو بیار. به مسیلمه میگن تو که پیامبر نوظهوری، به درخت بگو بیاد. ما به پیامبر اکرم گفتیم و اون درخت از ریشه کنده شد، اومد به پیامبر اکرم سلام کرد و گفت السلام علیک یا نبی الله. این مسیلمه هی به درخت عتاب و خطاب میکنه که بیا به سمت من، درخت نمیاد. این بنده خدا میبینه که ضایع شده، برمیگره میگه از اخلاق انبیا تواضع، حالا که اون نمیاد ما میریم سمت درخت.
درست.
ببینید این که حضرات معصومین در اوج تواضع و خضوع و فروتنی شکی نیست,
نیست. بله.
جایگاه بله. امام معصوم جایگاه ویژه‌ای. و نکته دوم این که فرمودن خوش به حال افرادی که در این ایام در سرزمین بیت الله الحرام هستن، انشالله نائب الزیاره ما هم باشن.
امید.
در روایت داره که لقاء الامام تمام الحج، یا تمام الحج لقاء الامام. به قول آیت الله جوادی آملی میفرمودن که خوش به حال مدینه دومی ها. ایشون میگفتش که به خاطر اینکه اینها اول میرن زیارت بیت الله الحرام، اعمال حج رو انجام میدن، بعد که اعمال حج رو انجام دادن تمام الحج لقاء الامام، یعنی توحید با نبوت و امامت گره تنگاتنگی با همدیگه داره، مکمل همدیگه است. ایشون میفرمودن که این مؤید بر اینه که من حج رو انجام دادم، حالا اومدم شما رو ببینم که حجم تمام بشه. ما در پرتو عنایت خاصه حضرات معصومین در بوته ولایت مداری و این که شما فرمودید که آیا این برگزاری مراسم به چه نحو باید باشه و اینها خوبه و اینها، علت عمدش اینه که ما باید ببینیم کجای کاریم. ما اگر خودمون رو شیعه حضرات معصومین میدونیم، در قرآن کریم میفرماید که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. قرآن کریم میفرماید به پیامبر اکرم که یه عده‌ای در زمان پیامبر اکرم گفتن که ما خدا رو خیلی دوست داریم، یهودی ها، ولی به تو ایمان نمیاریم پیامبر، تو رو اصلا قبول نداریم، کتاب خدا رو هم قبول نداریم.
بله.
خدای متعال خطاب فرمود به پیامبر اکرم، قل ان کنتم تحبون الله، ای پیامبر به این یهودی ها بگو که اگه شما میگید که منو دوست دارید چیکار بکنید؟ فتبعونی یحببکم الله. پس از کسی که من بهتون براتون آوردم ازش تبعیت بکنید تا من شما رو دوست داشته باشم. اگر ما ادعا میکنیم که شیعه امیرالمومنین هستیم و محب حضرات معصومین هستیم، در عزای اونها باید ناراحت باشیم و در شادمانیشون شاد باشیم.
درود بر شما.
در روایت داره که شیعتانا جز اون مننا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون علی حزننا و یفرحون علی فرحنا.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب برزگر. خب دوستان عزیز شنونده، این نکته رو عرض بکنم که در ابتدای برنامه پیش از آغاز برنامه جناب دکتر نجفی به این نکته اشاره کردن که کاش محورهای برنامه رو در حقیقت عنوان میکردید. گفتم که شاید جذابیت سخن و گفتگو این است که پیش از ورود به بحث، حالا تیتر رو که هر دو عزیز مهمان میدانن، دیگه سوالات ریز رو در حقیقت ندارن، میتونه اون آن طلایی رو به وجود بیاره. من به سهم خودم به قول معروف گفتنی از وقتی که برای بیان پرسش هام داشتم استفاده کردم، اما قطعا باید احترام گذاشت نخست به هر دو مهمان بزرگوار، دو دیگر لباس مقدسی که بر تن دارن. جناب دکتر نجفی، در فصل نخست فرمایشتون فرمودید که مطالبی رو آوردید با ارجاعاتی مبنی بر مقوله امامت و تبعیت. این بار طرح پرسشی ندارم، شما رو ارجاع میدم با آن مطالبی که آوردید در خدمتتونم.
خواهش میکنم. البته هر پرسشی هم بفرمایید ما اینجا حاضر هستیم.
مهربانید.
خواهش میکنم، در جمعهای دانشجوی همیشه پذیرای پرسشهای غافلگیرانه دانشجویان بودیم و هست.
بزرگواری.
عرضم به خدمتتون که میخوام یه مقدار برم در فلسفه امامت و بگم چرا به امام نیاز داریم. ببینید، این رو میخوام با توحید یک تطبیقی بدم. ما امر مطلق رو هیچ وقت درک نمیکنیم مگر اینکه مقید بشود. این یعنی چی؟ ببینید، ما هیچ وقت الان به ما بگن نور رو درک نمی کنیم مگر اینکه نور برای ما مقید بشود به نور لامپ. یعنی ما متوجه میشیم که نور یعنی نور لامپ.
بله.
نور یعنی نور خورشید. یعنی تا مصداق نشود آن مفهوم، تا نیاد پایین و ملموس نشه، ما متوجه نمیشیم. خداوند وقتی میگه که از من اطاعت کنید، الان حاجای برزگر فرمود اطیع الله، خداوند میفرماید خب اطاعت کنید. خب ما چگونه اطاعت کنیم؟ یعنی از این اطاعت چجوری نشان داده میشود؟ الان خداوند میگوید بیایید به عیادت من. حضرت امیر و معصومی علیه السلام فرمودن میخواید عیادت خدا برید، عیادت مریض بروید. این که در روایات داریم که اهل بیت علیه السلام میزان روز قیامت هستند، ما با اونها سنجیده میشویم. حضرت علی فرمود من میزان روز قیامتم. این که شما در بحث قبلی هم اشاره فرمودید، در بحث قبلی حضرت علی رو چگونه امروز تطبیق کنیم؟ ما کاملا درک میکنیم مصادیق اون روز رو، میتونیم تطبیق بدیم. یعنی ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان بر نفس خودش آگاهه، ولو القا معاذیره. ما امروز میفهمیم میتونیم یتیم نوازی کنیم، همچنان که حضرت علی علیه السلام میگه. میفهمیم جهاد یعنی چی؟ اگر ولی امر فرماید امروز نیاز داره کشور جهاد کنید، امام رحمت الله علیه فرمودن جوانها به جبهه ریخت. یعنی کاملا اینها قابل فهم هست. حالا بحثای پیچیده‌ای داریم، مثل بحث منطقه ولایت مطلقه فقیه، که ولایت مطلقه چقدرش مطلقه. اون در جای خودش مال اهل خودش، اون بحث کارشناسی اینجا نیست. اما میخوام این رو عرض کنم، اگر ما امام رو متوجه میشویم به خاطر اینکه خداوند در قرآن میگه لله المثل الاعلا، برای خدا در روی زمین مثلهای اعلایی وجود داره. خدایی که در قرآن میگه لیس کمثله شی، هیچ چیزی مثل من نیست، اما میگه برای من مثلهای اعلایی بر روی زمینه. من خدا اگه بخوام نعوذ بالله انسان بشم بیام راه برم، چی کار باید بکنیم؟ الان من میخوام به سمت خدا برم، خداگونه رنگ خدایی بگیرم. بله. سبقت الله بشوم، چی کار باید بکنم؟ میگه به علی نگاه کن ببین چی کار میکرد، به حضرت ابراهیم علیه السلام نگاه کن ببین چگونه امتحان پس میداد. خداوند خیلی امتحانای سختی از حضرت ابراهیم گرفت. بعد که میگه تمام اینها رو، حالا روز عید قربان دیگه، تمام اینها رو تموم کرد، بعد گفت انی جاعلک للناس اماما. بعد از اینکه این همه امتحانات سخت گرفت، فرزنددار نمیشد از همسرش، در سن پیری یک فرزندی رو خدا بهش داد، اونم یه مقدار سنش به نوجوانی رسید و حالا نونهالی رسید، گفت ذبحش کن. سه مرتبه خواب دید. خیلی سخته انسان فرزند خودش رو بخواد ذبح کنه.
بله بله.
و بعد گفت اینا رو ببر در بیابان. اصلا یعنی شما نگاه میکنید امتحانه فوق العاده سخت، حالا قبلش هم که حالا در منجنیق آتش انداختنش، رو آن امتحانا رو پس داد. این نشون میده که امامت عهدی نیستش که به هر کسی برسه. انی لاین عهد امامت من به ظالمین نخواهد رسید. اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام این همه مرتبه رو گذروند که بفهمونه به ما که اگر در این شرایط قرار گرفتیم امتحانات الهی باید امر مولا کنیم.